رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر السلام علیکم شنونده ارجمند، من کیوم مرسیاتوی مجری مجله خبری آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است.
باز هم درود به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و صدای ما را از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است، امروز شنبه 14 سپتامبر سال 2010 میلادی.
و این قسمتی برنامه شامگاهی آزادی را نیز با تازه ترین اخبار جهان همکاری ما سید قاسم قیام پور شروع میکند. بفرمایید سید قاسم.
تشکر قیام عرض و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. دادستان تهران عباس جوهری دولت آبادی امروز اظهار نمود که برای ایران را ترک نمودن شهروندی امریکا سر شورد مانعی موجود نیست. سر شورد امروز محبس ایوین تهران را ترک نمود. مسعود شفیعی وکیل دفاعی خانم شورد در صحبت با رادیوی فردا گفت که برای راههای فردی تحت حمایتش $500,000 گراو پولی پرداخت شده است. مسئله
تودی شد و سارا آزاد شد. همین الان از زندان اهلی 10 دقیقه پیش آمدیم.
اون وثیقه $500,000
تودی شده، بله.
عباس جوهری دولت آبادی هم این اطلاع را تایید کرد و گفت که گراپولی با بانک ایرانی در شهر مسقط عمان انتقال داده شده است. یادآور می‌شویم سر شورد و دو شهروند دیگر آمریکا سال گذشته در مرز با عراق بازداشت شده بودند. تهران آنها را در عبور غیر قانونی مرز و جاسوسی ابدار می‌کند. اما مقامات ایالات متحده این اتهام را بی‌پایه و بنیاد می‌خوانند. پیوندداران آمریکایی‌های بازداشت شده می‌گویند که آنها هنگامی سیاحت در کوهستان عراق رقم زده اشتباهاً وارد خاک ایران شدند. سرانی اسرائیل و فلسطین مطمئنند که در دوام یک سال با امضای سازش صلح موفق خواهند شد. در این باره جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه بعد از انجام مذاکرات سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس در فراغتگاه شرم الشیخ مصر خبر داد. جورج میچل همراه با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون در مذاکرات میانی سران اسرائیل و فلسطین شرکت داشت. مذاکرات شرم الشیخ دومین دیدار و گفتگوی نتانیاهو و عباس در دو هفته اخیر است. آنها قبلا در واشنگتن ملاقات کرده بودند. روز چهارشنبه مذاکرات سران اسرائیل و فلسطین در بیت المقدس ادامه خواهد کرد. در افغانستان چند روز قبل از انتخابات پارلمانی کارت‌های تقلبی انتخاباتی آشکار کرده شدند. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به گفته‌های رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی ولایت غزنی واقع در جنوب کشور اطلاع داده است که نیروهای امنیتی حدود 3000 کارت‌های تقلبی انتخاباتی را مصادره کردند. این کارت‌ها در پاکستان چاپ شدند. در همین حال امروز استفان دی میستورا رئیس دفتر سازمان ملل متحد در شهر کابل در یک نشست خبری در پایتخت افغانستان در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی گفت:
These elections, we know it, we can say it already in advance, are not going to be perfect.
این انتخابات طور این را میدانیم و میتوانیم پیشکی بگیم عالی نخواهد بود. کاملا نه، و اما با استناد به کاری که شما انجام دادید و آمادگی هایی که مقامات افغانستان گرفتند، ما احساس میکنیم که این انتخابات نظر به انتخابات قبلی خیلی هم بهتر خواهد بود.
That they are going to be much better. Much better than the previous ones.
انتخابات با پالاته پایانی پارلمان افغانستان روز شنبه برگزار می شود. برای 249 کرسی پارلمان بیش از 2500 نامزد از 34 ولایت تلاش خواهند کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. فرزاد فرهادیان کارمند سفارت ایران در بروسل از مقامش استعفا داد و اظهار نمود که خواستار پناهندگی سیاسی در کشور نروژ شده است. فرهادیان سومین دیپلمات ایرانی است که سال روان به نشان اعتراض از سیاست حکومت مقامش را ترک می‌گوید. چند روز پیش حسین علی زاده از مقام کنسول در فنلاندیا استعفا داده و با جنبش سبز مخالفین حکومت ایران پیوسته بود. ماه ینوری سال روان محمد رضا حیدری کارمند سفارت ایران در نروژ نیز از مقامش استعفا داده خواستار پناهندگی سیاسی در این کشور شده بود. در شمال پاکستان افراد مسلح ناشناس یک خبرنگار محلی را هدف تیرباران قرار دادند. در گفته شاهدان صبح ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه سه فرد مسلح سوی مصری خان رئیس انجمن خبرنگاران ناحیه هنگو تیر انداختند. صلاح الدین آرکزای خبرنگار محلی و شاهد حادثه به رادیوی آزادی گفت که مصری بر اثر این حمله جراحت برداشت و او را به طور عاجل به بیمارستان هنگو انتقال دادند، ولی تلاش طبیبان برای نجات او ثمری داده است. با اطلاع کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در امریکا شورا سال 1994 در پاکستان 42 خبرنگار از جمله دو خبرنگار خارجی کشته شدند.
تشکر. تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور شنیدید. این اطلاع و مطالب بیشتر از این را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در تارنمای آزادی پیدا کنید، در زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، رادیوی آزادی است و مجله شامگاهی. طبق معمول در پی فشرده اخبار شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت میکنیم.
بازداشت شده ناپیدا، تضاد در اطراف یک وکیل مجلس رشت با عضو حزب اسلامی.
پستگاه ها در کمراف، تاثیر تجمع نیروهای دولتی بر روزگار مردم این منطقه.
دادگاه های نگران کننده، آغاز محاکمه گمانبران وحشت های اوش و جلال آباد.
پاسخ تورجانزاده، کمک به مردمان ها و خطر از سمت افغانستان، نگاه به واکنش های خوانندگان تارنمای آزادی نقطه آرگ.
شنوانده ارجمند، این مطالب را در نیمه اول ساعت شنیدید و حالا در این قسمت از برنامه نیز خواهید شنید. دیرتر سرخط گزارش و تحلیل های بعدی را نیز برایتان اعلان خواهیم کرد.
اما حالا شروع میکنیم از قضیه بازداشت یک وکیل مجلس نمایندگان ناحیه رشت و عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حسین الدین دولتوف، که اخیراً واکنش این مجلس محلی را نیز به بار آورده است. بنا بر خبرها، مجلس وکیلان ناحیه رشت از کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خواسته است که به آزادی جناب دولتوف مساعدت کند.
عین همین درخواست را همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کرده است. خبر داده بودیم که عضو این مجلس و هم اعضای فعال حزب نهضت اسلامی حسین الدین دولتوف در شهر دوشنبه بازداشت شده است و به گفته نزدیکانش در بنای ریاست امنیت شهر دوشنبه به سر می‌برد. این در حالی است که جناب دولتوف حق دخل‌ناپذیری وکیل مجلس دارد و بی رضایت این مجلس بازداشت شده نمی‌تواند.
همچنین در این مورد حقوقدان ها میگن که اگر مقامات امنیتی تاجیکستان دلیل های شایعی و قوی این بازداشت را پیشنهاد نکنند، پس بازداشت جناب دولتوف غیر قانونی خواهد بود. همچنین در اینجا میشد یاد بیاریم که مجلس وکیلان ناحیه مومن آباد برای آنکه به دادستانی منطقه کلاب ولایت ختلان اجازه حبس عضو این مجلس صدالله رحیموف را دید، 6 بار جلسه برپا کرده بود و تنها آن وقت از 30 وکیل 17 نفر به لغو مندت وکیلی رحیموف رای دادند و بازداشت او ممکن گردید.
این هم در حالی که وکیل رحیمو با کشتار ابدار می شد و رایدهی نیز زیر فشار دادستانی جریان گرفت که می گفت اگر چنین رایدهی به عمل نیاید از مجلس ملی تاجیکستان پراکنده کردن مجلس ناحیوی را طلب خواهد کرد. اما کیومرز، آیا نمونه های دیگر نیز بودند که وکیلان مجلس ها بازداشت شده باشند؟
بله، همچنین حادثه ها هستند، واقعه ها هستند. در ماه می سال روان 3 وکیل مجلس های محلی ولایت سوخت، بهرام بابایف وکیل مجلس شهر اسفره و همچنین جانشین رئیس ناحیه مذکور، عبدالرحیم رسولوف مدیر کلی کارخانه زریه وستاک شهر تپشر و عبدالشکر اورزبایف سرمهندس کارخانه مذکور نیز با دلیل دست داشتن در فساد مالی بازداشت شده بودند، ولی حبس آنها نیز زمان ممکن گردید که اول اعضای این مجلس ها آنها را از مسئولیت وکیلیشان محروم کردند.
پس ظاهرا این اولین حادثه است که وکیل مجلس محلی که هنوز از دخل ناپذیری برخوردار است بازداشت شده است. ولی کیومرث، آیا گفته می شود که جناب دولت با تجارت نیز مشغول بوده است؟ آیا این رشته شاید سبب شده باشد؟
ولی ناظران محلی و کارشناسان ظاهرا به این اندیشه نیستند، زیرا بازداشت جناب دولتوف از طرف ریاست امنیت شهر دوشنبه به وقوع پیوسته است و در دوره یک اندازه حساس و اون هم بعد از فرار زندانیان از محبس، و اونها حس میزنند که این میتواند علامت یک طرح فراتر باشد. به فکرم حالا فرصت است که اطلاعی دریافتی خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد را در این باره بشنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک نامه از ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه خواستار مساعدت بر رهایی یک نماینده این حزب شده است. محمد علی حیت، معاون رئیس حزب، میگوید ریاست کمیته امنیت پایتخت برای بازداشت حسین الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی دلیل پیش نآورده است.
امروز من صبح همراه معاون رئیس امنیت دولتی شهر دوشنبه صحبت داشتم، اونها علت بازداشتش رو گرفتن و گفتن که اگر وکیل مدافع اون با اونها مراجعه کند احتمال درباره قضیه همراه صحبت شود، ولی تا به امروز کار انجام نشده است.
حسین الدین دولتوف عضو مجلس محلی وکیلان مردمی رشت روز 10 سپتامبر در محله زرافشان دوشنبه بازداشت شده بود. نزدیکانش میگویند بعد از 3 روز جستجو درک یافتند که او در ریاست امنیت شهری دوشنبه قرار دارد. جوان با اسم رستم از نزدیکان دولتوف گفت او در زادگاهش یک مغازه دارد و برای بردن مال به دوشنبه آمده بود. این جوان افزود وکیل دفاع او 2 مرتبه با اوردر بر ریاست امنیت رفته، نتوانسته است نفری تحت حمایتش را ببیند.
واکه محمد علی هیچ فرستنده‌ای جو مکتوبم داده که او حقاً هم خیلی همون نوحیه رشد دینه با فقط خطیر هایم کردن که حقاً در همه حوضه انتخاباتی تا انتخاب شده گیر همه خیلی دپتات هم خیلی همه خیلی همه شخص در دست همه عدکت رو زیم رفتن نمیدونم عدکت هم عدکت هم یک بای نمیکنن.
در همین حال عالم عادیلوف یکی از سابق رزمندگان اتحاد مخالفین تاجیک میگوید حسین الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی قماندان سابق گروه میرزا خوجه احمدوف بوده است و افزود
میگم کو اینو همین را دستگیر کردن که گویا که اکن اگر که همین کار شود ممکن که علی یگان عمل میکنه برای برادرش دستگیر کردن نه وای دانه دپوتاتی نوحیوی از طرف حزب نصرت امروز مایز نصرت مگرم که خدا صدا بلند کنه که دپوتاتی ما را با کدام گناه با چی سبب شما دستگیر کرده.
رهبریت حزب نهضت اسلامی بر نقض حقوق حسین الدین دولتوف که وکیل مجلس محلی از این حزب است تاکید میکنند. واحد خان قاصدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هنگام بازداشت عضو مجلس خلقی دخل ناپذیری او را که قانون ضمانت داده است کارمندان ذی‌دخل نقض کردند.
با از دیگران رعایت قانون دائم مطالبه میکنند ولی که خودشان قانون ها را رعایت نمی‌کنند.
جنید الله فوزیلوف کارشناس در امور حقوق میگوید طبق قانون تاجیکستان درباره استاتوس وکیلان خلق مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و وکیلان خلق شهری ناحیوی از 13 دکمبر سال 1996 ماده های 20 و 21 دو حالت بازداشت وکیل پیش بینی شده است.
وکیل مجلس نمایندگان این مجلس یعنی وکیل را فقط در صادر کردن جنایت در جوش تصویر کرده میشد. وقتی که همون لحظه به واسطه جنایت صادر کرده قبول ببینش همون لحظه مطمئن میتونن دستگیرش کنن.
خیرالدین سفروف معاون رئیس ناحیه رشت اطلاع درباره مراجعه رسمی مجلس وکیلان خلق رشت به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را تأیید و یا تکذیب نکرد و ای گفت محمد جان دولتوف رئیس حکومت و همزمان رئیس مجلس محلی وکیلان خلق ناحیه 13 سپتامبر به دوشنبه سفر کرده است. در همین حال محمد ملیکوف معاون رئیس ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه گفت این نهاد هیچ نفری را با چنین نام بازداشت نکرده است.
ما اگر بازداشت میکردیم از یگون کس پینون هم نمیکردیم، نداریم خیلی کار.
این سومین بازداشت عضو حزب نهضت اسلامی طی سال روان است. قبلا یک اعضای این حزب در شهر کولاب به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به دادگاه کشیده شد، اما اتهام علیه این فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دادگاه ناکافی خواند. پس از انتخابات پارلمانی ماه فوریه یک عضو این حزب در قرغان‌تپه با اتهام نقض قانون انتخابات رای دادن به جای اهل خانواده خود مجرم شناخته شد. درباره اتهامات علیه حسین الدین دولتوف تنها رسانه‌ها نوشتند که او با جرم عضویت به سلفیه بازداشت شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ناروشن باقی ماندن سرنوشت حسین الدین دولتوف عضو مجلس وکیلان ناحیه رشت و عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. ساکنان دره کمراب ناحیه رشت با سبب ورود نیروهای دولتی به این منطقه با مقصد جستجوی محبوسان فراری از نشیمنهای تابستانه خود پیش از مهلت به محل زیست دائمیشان برگشتند. دره زیبا منظر کمراب همچنین جای دوست داشته استراحت و ماهیداری و زنبورپروری مردم منطقه به شمار می رود و همیشه از ماه می تا آخر ماه اکتبر صدها نفر را به کنار می گرفت. اکنون آدمان از سفر به دره کمراب خودداری می کنند.
از دامنهای سرسبز کمراب اکنون خبر می‌رسد که ساکنان محلی با حس اضطراب از احتمال سرزدن هر گونه ناآرامی در منطقه چاروای خود را از پشته‌ها به دهات آوردند. اما مقامات تاجیکستان احتمال ناآرامی در این ناحیه را رد می‌کنند و می‌گویند نیروهای امنیتی تنها به خاطر پایگرد زندانیان فراری به اینجا فرستاده شده‌اند. هرچند حتما وقتی نیروی زیاد حربی در یک محل خرد جمع می‌آید، البته به همه گونه احتمال پیدا می‌شود.
بله، از حالا ساکنان دره کمراب هم میگویند که برای تامین سربازان با غذا از مسجدها گویا پول جمع می‌آورند که این برای مردم عادی مشکل پیش آورده است. در رابطه با وضع منطقه رشت از آن جمله دره کمراب، همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد چنین گزارش می‌دهد.
امک سید عمران دو گاو و سه قوطی آروی اصلش را از پشته و کوههای دره کمراب از بیم زیاد شدن تعداد عسکران و افسران نهادهای قدرتی حکومتی در اطراف ناحیه رشت و به خاطر احتمال رخ دادن کدام ناامنی به خانه خودش آورد. می میگوید مثل او همه دهنشینهای دره کمراب به مثل دههای بومی صوفیان، کشمباغ کوشش دارند چاروای خود و خانه های اصل خود را از پشته و باغها به منزل خودشون بیارند.
خوگا خورده ایستادن آدم ها گریه و ناله دارن در امون پایون اومده اگه مقصد ما هم دلیه اونه میشیم همون قصداخه همون بیرون برای.
اما که سید عمران میگوید که چوپان ها نیز به مردم مراجعت کردند که مال خود را از رمه ها پس گیرند. هرچند جانب حکومت میگوید که به خاطر پیگرد زندانیان فراری نیروی امنیتی خود را در این منطقه نگاه می‌دارد، اما ساکنان ناحیه رشت خصوصا آنهایی که در مرکز ناحیه به سر میبرند میگویند که تعداد نیرو و جنگ افزار مقامات قدرتی حکومت به حد تقویت داده شده است که از شروع کدام عملیات گسترده‌تر گواهی می‌دهد. عادل آلموف سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین تاجیک میگوید که همه روز تا 200 سرباز وارد منطقه کرده می شود و این می افزاید
همه روزه تا 100-200 نفر اومده شده. همه کوها پر شدن، همه مسجدها پر شدن. مقصدشون تمام فراری ها در اینجا باشن. آخه اون فراری ها در بین اگر یکون کس نیست، یکون خیش تبار یار رفیق ما در اونجا نیست، او کجا میان اینجا. من میترسم که این نیروها همینجا اومدگی هیچ بهانه نیافته ایزدن در رشت که همون عملیاتشون علیه ما سر کنن.
اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله وجود این گونه گمان و آوازه ها در مورد احتمال بازداشت مرزا خوجا احمدوف و افراد او را بی پایه میخواند. به نظر او نیروهای امنیتی حکومتی در منطقه رشت تنها به خاطر بازداشت زندانیان فراری سفر بر شدند.
نسبت مرزا خوجا احمد فاین زمان یگان عملیات بوده، مثلا عملیات یک چوراندیزی برای مونده نشده است. یگان گات نسبت مرزا خوجا احمدوف این زمان فقط برای جستن من این نفر فراری در تمام منطقه‌ای که احتمال وجود داشتن آنها هستند کارهای جستجوی رفته شدند.
ولی برخی از ساکنان ناحیه رشت به خصوص استقامت کنندگان دهات دره کمراب میگویند که در پشته ها افراد مسلح کاموفلاژ پوش را میبینند که هر صبح جمع میشوند و مشورت میکنند که چهره های ناشناس دارند. آنها به نیروهای حکومتی منصوب نمی باشند. تعداد این افراد را نزدیک 60 نفر می گویند. به قول ساکنان دره کمراب حکومت ناحیه با این افراد مسلح گفت و شنید انجام داده با آنها مهلت داده است که تا 14 سپتامبر سلاح‌های خود را به زمین گذارند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه رشت گفت که این خبرها اساس ندارند، ولی واقعا نیروهای انتظامی حکومتی در مرکز ناحیه تقویت داده می شود و سبب اصلی شهر داده نمی شود. در همین حال کارشناس تاجیک سیمیدین دوستوف میگوید که این وضع ناروشن و فشار آور را باید حکومت مرکزی شفاف کند و به خاطر آرامش وضع بار دیگر افراد مرزا خوجا احمدوف را رسما عفو کند.
من فکر میکنم که البته وضع خیلی هم نگران کننده و مشکل است، از اون جمله برای حکومت مرکزی. من فکر میکنم که امروز حکومت مرکزی تاجیکستان وظیفه دار است با نظر داشتی وضعیت به عمل آمده از هم نیروهای سیاسی کشور و همچنین باشد باید به با آنها کفالت امنیت شخصی آنها را با فرستادن فرستاده های مخصوص باید حل و فصل کنند.
در حال حاضر به قبل ساکنان ناحیه رشت وجود نیروهای زیادی نهادهای قدرتی و پاسگاه ها به صورت عموم تمام مردم را نگران کرده است. جماعت های دهات از مسجدها طلب می کنند که برای تامین سربازان با مواد خوردنی از مسجدها پول جمع کنند و نان بیارند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ساکنان کمراب از افزایش حضور نیروهای امنیتی در محل کار و اقامتی آنها.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
دوستی ما باشید. امروز با جاویدانه اکنون رو میاریم به موضوعهای منطقه، مهمترین تحولات آسیای مرکزی. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اوتونبویو بعد از سلسله تغییرات در هیئت حکومتی خیش اکنون چندی از سفیران کشورش در خارج را نیز عوض میکند و تدریجا حکومت نوی را به صحنه میآورد که آینده آن به نتایج انتخابات پارلمانی بستگی خواهد داشت.
در این بین این تغییرات سبب اعتراض برخی از همصفان خود اوتونبویو شده است. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک میرسلار فرغانی.
عظیم‌بک بکنظرف نایب نخست وزیر قرقیزستان از تبدیل کادرها در نهادهای قدرتی کشورش ابراز نارضایتی کرد. با گفته او از مقامشان برکنار کردن دادستانی کل و رئیس دادگاه عالی کشورش قدم برای از حکومت دور انداختن او صورت گرفته است.
قبطغایب کشه مونبیکو کبارون وشد تو آید کتر سین آوب تو بزاید کنده ایگل چشمی گویدون.
با گفته آقای بکنظرف رئیس دادگاه عالی به دلیل سر نفر آوردن به رئیس دستگاه حکومت موقت امیل قبطغایب از مقام برکنار شده است. و همزمان ابراز داشت که بعد داستانی کل تعیین شدن بایتمر ابراهیف مسئله های مبرم زیاد رای حل خود را پیدا کردند و با صلاحیتی این شخص را در مقام داستانی کل ثابت نمودند. نایب نخست وزیر قرقیز می گوید ولی بعد به مقام داستانی کل تعیین شدن قوتبیک بایبالوف و فورا نایبان خود را از وظیفه برکنار کرده است که خودسری محض است. با تاکید از عظیم‌بک بکنظرف با وی روزمره توسط زنگ تلفن دشمنانش تهدید میکنند که جانش در خطر قرار دارد و باید اختیاراً به یگان کشور فرار کند. وی گفت ولی این تهدیدها را استوارانه پسی سر مینماید و به یگان کشور فرار کردنی نیست. وی در پی صحبت از شهردار اوش میلس میرزا احمدوف نیز پشتیبانی نمود که گفته میشود با حکومت مرکزی بیشکک سری اطاعت فرود نآورده است. با گفته آقای بکنظرف شهردار اوش دشمن ازبک ها نیست بلکه دشمن قادرجان باطرف بر این پیشوایان این مردم است که دعوای مختاریت ازبک تباران قرقیزستان را در میان گذاشتند. در این حال قادرجان باطرف که با گفته او در خارج از قرقیزستان بسر میبرد دعواهای حکومت روزا اوتونبویو را پیرامون دست داشتنش در برانگیختن نزاع‌های بین قومی کاملا بی اساس ارزیابی کرده است. و ضمن پخش یک اظهارات توسط نشریه‌های الکترونی میگوید
اوتونبویو و یو приближённые использовали этот повод, чтобы избавиться от меня.
با گفته قادرجان باطرف در برانگیختن درگیری‌های بین قرقیزها و ازبک‌ها متهم کردن او کار دست پرزیدنت روزا اوتونبویو و هممسلکان دیگر او میباشد. رئیس مرکز فرهنگی ازبک تباران ولایت جلال آباد تذکر داده است اما روزی به وطن برمیگردد و ثابت خواهد کرد که گناهی ندارد. تختاگل ککچیکیف یکی از کارشناسان مسائل سیاسی قرقیز ضمن یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که محض اظهارات بی مسئولیتانه بعضی اعضای حکومت باعث تشنج اوضاع در قرقیزستان خواهد شد. با گفته آقای ککچیکیف نایب نخست وزیر و داستانی کل از شهردار اوش پشتیبانی کردند. و میگوید بکنظرف و ابراهیف که از استواری قانون حرف میزنند عملهای غیر قانونی میلس میرزا احمدوف را در دایره قانون ارزیابی کردند و برای در مقام شهردار ماندنی وی مساعدت نمودند. با گفته تختاگل ککچیکیف اما پرزیدنت روزا اوتونبویو با استفاده از وکالتهای خود دادستانی کل و رئیس دادگاه عالی را از مقام برکنار کرده است. این هم صحبت ما میگوید اما طبق گفتگوزارهایی که در میان مردم موجود است عظیم‌بک بکنظرف شخصی است که گویا برای پرزیدنت روزا اوتونبویو مال و ثروت غون میکند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
واکنش های به دنبال دیگرگونی ها در هیئت حکومت قرقیزستان. در ضمن مقامات این کشور بارها گفتند خشونت های بین قومی ماه ایون در جنوب این کشور را تحقیق و گناهکاران را مجازات خواهند کرد. یادآور می شویم که در رویدادهای خونین ایون در ولایت های اوش و جلال آباد قرقیزستان با کمی از 400 نفر کشته و تقریبا 400 هزار نفر از خانه های خویش فرار کردند و ده ها هزار منزل ولنگار گشت. و امروز فرستادگان ویژه سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک از مقامات قرقیز خواستند به خاطر آرامی و ثبات با مکالمه سیاسی راه باز کنند، به قربانیان خشونت های اخیر کمک نمایند، به آشتی ملی دست یابند، با مراعات حقوق انسان به تحکیم حاکمیت قانون نائل گردند.
و هم امروز نخستین محاکمه عیبدار شوندگان خشونت های بین قومی آغاز یافت که به جای قناعت و تسلا دادن به آسیب دیدگان برعکس این محاکمه ها سبب نگرانی های نو شدند. در رابطه به این محاکمه ها از شارح عمری آسیای مرکزی در رادیو آزادی خالد قادر پرسیدیم که عیبدار شوندگان در این محاکمه ها کی هستند و به چی عیبدار می شوند؟
تشکر. تا حال 3 دادگاه در جنوب قرقیزستان بررسی 3 پرونده را در رابطه با خشونت های اتنیکی ماه ایون شروع کردند و باید گفت که در همه این محاکمه ها گمانبران یا که متهمین ازبک تباران هستند. یک پرونده در مورد درگیری ها در دهه بازار قورغان و کشتار افسر میلیسای قرقیزتبار در این دهه است. دومی در مورد درگیری میان ازبک ها و قرقیز ها در دهه بیردیک در ولایت اوش و کشته شدن یک شهر که منصوبیت اتنیکیش قرقیز است. و سومین پرونده تفتیش کشتار 14 شهروند قرقیزتبار در نزدی کارخانه کارکردی پخته سمپا در دهه سوزکی ولایت جلال آباد است که گفته می شود آنها مورد حمله یک گروه ازبک تبارها قرار گرفتند. البته گروه های حقوق بشر می گویند که آنها مخالف نیستند که این 3 حادثه هم تفتیش کرده و جنایتکاران جزا داده شوند، زیرا هر دو جانب هم ازبک ها و هم قرقیز ها جنایت صادر کردند. ولی مشکل اینجاست که تا حال در همه پرونده هایی که به سود یا به دادگاه فرستاده شدند گمانبران همه ازبک ها هستند و قربانیان همه قرقیز ها.
بله، و بسیاری از خبرگزاری ها به این فکت ها تاکید می کنند. اما خالد، مقامات قرقیز قرقیزستان این نکته را چگونه شرح می‌دهند؟ نظری آنها چیست؟
مقامات قرقیزستان تا حال میگویند که در تفتیش جنایات آنها به منصوبیت اتنیکی اشخاص کار ندارند، زیرا برای آنها همه شهروندان قرقیزستان میباشند. اداره دادستان کل قرقیزستان هفته گذشته گفت که حالا بیش از 240 پرونده که به جنایات سخت در ماه ایون تمرکز میکند در حال آماده شدن میباشند و گمان میکنم در روزهای آینده ما شاید شاهد آن میشویم که چند گمانبر قرقیزتبار نیز به محکمه کشیده میشوند.
اما به هر صورت آیا ناقناعتمندی سازمان های حقوق بشر از شیوه برگزاری این محاکمه ها چی گفته می شود و آنها چرا اظهار تشویش می کنند؟
درست است. گروه های حقوق بشر می گویند که جریان محکمه ها تا حال عادلانه نبودند. مثلا به گفته آنها هنگام محاکمه جنایت دهه بیردیک خیش و تباران مقتول در تالار دادگاه جمع آمده بودند، هر گونه شعار می دادند، ولی به نزدیکان گمانبران حق ورود به تالار دادگاه داده نشد. آنها در بیرون ماندند.
گمانبران
ازبک تبار البته، و مقتول البته طبعا گفتم افسر میلیسای قرقیز تبار بود. همچنین دیدبان حقوق بشر می گوید که تابستان در شهر اوش چندین مرد ازبک تبار، بسیارتر جوانان ازبک تبار، در جریان عملیات گروه های امنیتی به حبس گرفته می شدند و به آنها سبب حبس شدنشان را کسی شرح هم نمی داد و چندین نفر گویا در بازداشتگاه لاتوکوب شدند. این البته به گفته گروه های حقوق بشر است که از قبل ازبک تباران جنوب قرقیزستان گزارش می دهند.
تشکر خالد قادر بود، شارح عمری آسیای مرکزی در بخش مرکزی خبر در رادیوی آزادی و گفتگوی درباره واکنش ها به نخستین محاکمه های عیبدار شوندگان خشونت بین قومی در ولایت های اوش و جلال آباد قرقیزستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگار مردمی صفحه نوی همه خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بقیان این صفحه آنهاست و اگر که بینندگانی که همه روزه از سامانه ما خبر میگیرند دیده باشند، اولین عکس ها از ترکش روز 3 سپتامبر در نزد ریاست مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته در ولایت سوخت، اولین عکس ها را از خوانندگان گرفتیم و در سامانه گذاشتیم. خلاصه عکس، ویدیو، صدا و متن خود را می توانید با واسطه صفحه ویژه خبرنگار مردمی به طور خیلی ساده و آسان به ما فرستید و به توجه ده ها هزار نفر از خوانندگان پیشکش نمایید.
بله، و همچنین میتوانید که در حاشیه هر یک از مطالب سامانه اینترنتی ما فکر و نظری خود را هم نویسید، آنگونه که ده ها نفر امروز مناسبت خیش را به مقاله و گزارش های مثل پاسخی تورجان زاده به خبرگزاری خاور و از این مرزبان های تاجیک و خطر از سمت افغانستان بیان داشتند. برخی از این نظرها را حالا از زبان مسئولی تارنمای آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان میشنویم.
دوام امروز سرمقاله های صفحه اینترنتی پر واکنش بودند. سیگانه سرخوننده ترین امروزه موضوع های تحت عنوان واکنش تورجانزاده به مطلب خاور، کمک امریکا به مرزبانان تاجیک و خطر جنوبی به تاجیکستان بود. خوانندگان همچنین به دیگر مطالب تارنامه و نظر واکنش های خود را فرستادند. بعض در موضوع بیانیه حاجی اکبر تورجانزاده به یک مطلب خبرگزاری خاور، خوانندگان ما را در دو سنگر قرار داده است و یک گروه از جناب تورجانزاده پشتیبانی کرده است و گروه دیگر او را مورد انتقاد قرار داده است. یک نفر نوشته است که آقای تورجانزاده شخصیتی است که در جامعه کشور نفوذ زیاد دارد و همین سبب است که برخی از مقامات او را تحت فشار روانی قرار می‌دهند. اما رازیق تورجانزاده را به دست داشتن در ناآرامی‌های سال‌های 90 عیب‌دار کرده است و او را شخص خودپرست نامیده است. عیار می‌گوید در حالی که وضع امنیتی کشور پس از گریز محبوسان و ترکش‌ها متشنج است، گناهگار کردن جناب تورجانزاده از روی انصاف و جوانمردی نیست. در موضوع دوم، خوانندگان از کمک آمریکا به مرزبانان تاجیک استقبال کردند. سهراب گفته است که راهپیماهای هرجاگرد تقدیم کرده آمریکا نه تنها برای تاجیکستان بلکه به منفعت تمام منطقه است. نفر دیگر با نام مستعار آهنگر نوشته است که این اقدام آمریکا لایق تحسین است، ولی حالا معلوم نیست که مقامات مرزبانی این راهپیماها را درست استفاده خواهند کرد. موضوع سوم سرواکنش که خطر جنوبی نام دارد نیز به مسائل حفظ مرز مربوط است. فیروز در این بحث خطر تندگرایان طالبان را برای تاجیکستان خیلی جدی عنوان کرده است و گفته است تاجیکستان باید در محافظت مرز طولانی با افغانستان هوشیار و آماده باشد. اما جواد بر این نظر است که خطر جنوبی بافته مقامات و رسانه‌های روسی است که می‌خواهند دوباره در مرز تاجیکستان افغانستان مستقر شوند. نفر دیگری مرزبانان تاجیک را تحسین گفته است که ناوابسته از مشکلات مالی و تکنیکی جان خود را در خطر گذاشته، خط مرز کشور را در روبروی گروه‌های تندرو محافظت می‌کنند.
با سپاس از همکارمان افراسیاب سلطان که بهترین نامه‌های خوانندگان تارنمای آزادی را به توجه ما و شما رساند.
و امیدواریم اونهایی که این لحظه ها ما رو میشنوند حتما به صفی اونهایی که در وبسایت azadi.org بحث میکنند و فکر و نظرشون رو میگن حتما خواهند پیوست، ولی حالا نوبت رو به یک پارچه موسیقی میدیم. با ما باشید.
پارچه از ترانه شبنه و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا اینجا از برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. اما چی مطالبی برای بخشی تا پایان برنامه برایتان داریم، حالا در سرخط آنها.
مقایسه ارقام تحقیق وضعیت اقتصادیات تاجیکستان از زاویه صندوق بین‌المللی پول،
لوشکوف در میان پوتین و مدودیف شدت گرفتن مبارزه خود را در روسیه.
حجاب یا لباس ملی، ناراضگی زنان در کلوب از دخالت به انتخاب آنها.
آب و سلامتی، نگرانی ساکنان وادی زرافشان از کمبود آب تازه.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان این برنامه من کیوم مرسیتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله کیوم، از رهبر نوی نمایندگی صندوق بین المللی پول تود شنیدر امروز در پس از دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه گفت تاجیکستان تدریجاً از تاثیر بحران اقتصادی جهان رهایی مییابد.
واقعا سلیم جان، صبح امروز این خبر در همه جان نشر شده است و در آن رشد مجمع محصولات داخلی در حجم زیاده از 7% نیز ذکر یافته است.
گپ در سری آن است که این رقم، یعنی 7% درباره رشد، از طرف خود مقامات تاجیکستان منتشر شده است و هیئت صندوق بین المللی پول میگوید وضع فعلی و دورنمای اقتصادیات تاجیکستان را بعد از 2 هفته در یک گزارش مفصل به حکومت کشور پیشنهاد خواهد کرد. همه تفصیلات در این باره در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
صندوق بین المللی پول گفته است که وضع اقتصادی در تاجیکستان در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد. تاد شنیدر، رهبر ماموریت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: ما با یک هیئت برای بررسی وضع اقتصادی این جمهوری وارد تاجیکستان شدیم و پس از 2 هفته تحلیل و بررسی درباره فعالیت دولت در بخش اقتصاد برای 6 ماه آینده و سال آینده پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد. جناب شنایدر افزود:
ما مسئله رشد را که در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد و دولت رشد حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی را بیشتر از 7% معرفی کرد، رشد بلند می شماریم و این مسئله را با مقامات بررسی خواهیم کرد.
ماه اپریل سال روان هیئت صندوق بین المللی پول بعد آشنایی با وضع تاجیکستان تخمین کرد بودند که دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان مثبت بوده، شاید سال 2010 مجمع محصولات ناخالص ملی به 4% برابر شود. ماه اپریل سال روان اکسل شمیل پفننگ، رئیس هیئت صندوق بین المللی پول، گفته بود که ارسال مبلغ از طرف مهاجران کاری تاجیک به وطن افزایش خواهد یافت. همزمان میزان صادرات جمهوری رو به افزایش است. با علاوه او تاکید کرده بود که تامین خوبی اهالی و کارخانه ها با نیروی برق در ماهای اول سال 2010 به رشد اقتصاد تاجیکستان مساعدت کرده است. ولی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حجم رشد WWP یا حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی را از حساب در 6 ماه سپری بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی 7% از 10 4% تعیین کرده، این را رشد واقعی خوانده است. فاروق امرعلی، وزیر رشد اقتصاد و سودا، در نشست مطبوعاتی اخیرش رشد واقعی را چنین توضیح داده بود:
اگر که رشد ریالی رو گیم 7% از 4 که من گفته استم 107% از 4، یعنی که ما نرخ امروزه رو با نرخ نیم ساله پرسولا یک برابر کردیم و سونیان مقایسه کردیم، 7% از 4 زیاد شد، یعنی که این رشد ریالی هست. درآمدنوکی اهالی ریالی 14% نسبت به ریالی نسبت به سال گذشته زیاد شده است.
زمینان ماه ایون صندوق بین المللی پول در واشنگتن نتیجه ارزیابی اول و دوم وضع تاجیکستان را به انجام رسانیده وعده داد که امکان توسعه قرضگیری جمهوری را حل و فصل خواهد کرد. صندوق بین المللی پول اظهار قناعت کرد که جمهوری تشویق و ترغیب فروش سهمیه های نیروگاه آبی برقی روغن را خاتمه بخشیده است. به قول کارمندان صندوق بین المللی پول، فروش از حد زیاد سهمیه ها می توانست به وضع مکرو اقتصادی کشور تأثیر منفی رساند. صندوق بین المللی پول کوشش های استقلال انرژتیکی تاجیکستان از جمله بنیاد نیروگاه روغن را دستگیری نموده، با تاجیکستان مشورت داد که همراه با بانک جهانی اکسپرتیز آبانبار آن را تکمیل نمایند. بالاخره معاون اولی مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول جان لیپسکی تحکیم نظارت و اودیت بانک ملی تاجیکستان را قدردانی نموده بود. البته تحقیقات صندوق بین المللی پول اکثرا بر پایه آن اطلاعات داده می شود که از نهادهای دولتی تاجیکستان پیشنهاد شدند. طبق این آمار درآمد اهالی تاجیکستان در سال روان 14% بالا رفته است. ما از چند ساکن پایتخت جمهوری پرسیدیم که آیا درآمد آنها بالا رفته است؟ توجه کنید به نظر چند تن از ساکنان جمهوری.
چیزی که مثلا یک سال پیش بود همون است. معاشی که مثلا من یک سال پیشتر گرفتم و این روزم همون چیزا میگیرم و گرچه که یک سال پیشتر نرخا کمتر ارزانتر بودن، این سال باشد مثلا گرانتر شدگی هستند.
با سال گذشته یکان زهبودی یکان نمیگری زمین شد، چون که من بسیار نرخا بلند شده شدن. باید تو یک سال 20 سامان شده است. نرخ سویت تو 9 لیران خیشته است. نلوگ زمین یک برابر قریب یاد شده است. اما پیشنوی من ندیده شدم. با هم سالهای گذشته من برابر است.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع اقتصادی تاجیکستان در راستای پژوهش نوی هیئت صندوق بین‌المللی پول. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ماجرای اطراف نامی شهردار مسکو و همسری او اخیراً شبهه و گمانی را به میان آورده است که یوری لوشکوف و تاجر موفق یلنا باتورینا در ماورای اختلاف بین دو رهبر اساسی روسیه، پرزیدنت و نخست وزیر افتاده‌اند. تنقید روشاد دیمیتری مدودف از کار لوشکوف، پخش فیلم‌های مستند تنقیدی درباره او و همسرش باتورینا، برخی را به این اندیشه وادار می‌کنند که کرملین با این راه به برکناری شهردار مسکو که همزمان نفر مورد توجه پوتین است آمادگی میگیرد.
بنابراین برخی میگویند که با این راه مدودف پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 یک نفر جانبدار اصلاحات و مبارز ضد فساد و رشوت بودن خود را نشان داده میخواهد که تفاوتی او را از پوتین برملا نشان میدهد. همکاری ما خرامان بخزاده این موضوع را با چند کارشناسی روس و تاجیک نیز در میان گذاشت و خلاصه این را با هم میشنویم.
مطبوعات روسیه چند روز اخیر خیلی داغ و پربحث شده است. اکثریت بر این اند که احتمالاً روزهای یوری لوشکوف در وظیفه میر شهری مسکو به شمار مانده، او را با اتهام فساد و رشوه‌خوری از وظیفه دور خواهند کرد. به هر حال پخش فیلم مستند تنقید کننده او و همسر صاحبکار و ثروتمندش یلنا باتورینا یک بار در سه تلویزیون کلانترین روسیه با وجود چنین نیت‌های کرملین اساس گذاشت. ولی بحث امروزه از نگاه تحلیلگران این است که دراز عمرترین شهردار مسکو میتواند حالا قربانی رقابت های بین پرزیدنت و نخست وزیر روسیه شود. بریس نیمتسوف، سیاستمدار و مؤلف گزارش معروف لوشکوف، نتیجه ها میگوید که مدودف از لوشکوف برای ناپسندی اش، از جمله برای آن که او را در روزنامه روسیه گازتا چون برادری خردی و شریک پوتین یاد کرده است، رنجیده، حالا میخواهد او را از وظیفه سبکدوش کند، ولی از دستش نمیآید. اما پوتین که قادر به چنین عمل است، گویا این را نمیخواهد، گفته است نیمتسوف. میخائیل ویناگرادوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که قضیه لوشکوف وجود یک درجه اختلاف در میان پوتین و مدودف به نمایش گذاشت.
به نظر من یک اختلاف معین لفظی میان پوتین و مدودف وجود داشت و این را در کاری دفترهای مطبوعاتی آنها نیز دیدن ممکن بود. هر کدام این نهادها تلاش میکرد که رهبر اول کشور بودن پوتین یا مدودف را نشان دهد. بدون شک با سبب وجود 13 سال فرقی که در سن و سال آنها وجود دارد، دیدگاهشان با آینده هم فرق میکند. از سوی دیگر معلوم است که میان پوتین و مدودف یک نوع فرمولای برطرف کنی اختلاف نظرها عمل میکند، ولی گاه گاه وقتی یک از جانب ها می خواهد حق بودن خود را ثابت کند، این را آشکارا با استفاده از مطبوعات انجام می دهد. تصمیم مدودف در نسبت جنگل خیم که مصاحبه پر سر و صدای پوتین در کمرسن نمونه این است، ولی حالا نمی توان گفت که اختلاف های آنها را دیگر برطرف کرده نمی شود.
برخی تحلیلگران در روسیه و بیرون از آن میگویند که در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2012 مدودف عصبانیت دارد و از حالا میخواهد سیاستمدار و یک لیدر مستقل بودن خود را ثابت کند تا که تواند شانس خود را برای دوباره بردن کرسی پرزیدنتی بسنجد. ولی باز هم این چیز از نگاه بسیاری ها غیر قابل اجرا است. تحلیلگر نیکلای پتروف از مرکز کارنگی مسکو میگوید که مدودف هیچگاه مستقل نبود و در 2.5 سال رهبریش نیز دیگر نشد و افزود که اگر هم اختلاف وجود داشته باشد آن تنها در سطح اندکی میان اعضای گروه های پوتین و مدودف است، نه بیشتر از این. در زمینه اختلافی سری لوشکوف او گفت
از وظیفه دور شدن لوشکوف را بعضی گروه های بانفوذ طلب دارند. این تنها خواستی مدودف نیست. پوتین باشد حالا به این چیز آماده نیست و یا اگر آماده هم باشد و حالا در اوج تنقیدها در این باره لب نمی‌کشاید تا که عملی او چون واکنش به این طلب ها صدا ندهد. طوری در تصمیم های کادری ولادیمیر پوتین عادت شده است و این کار را بهتر می کند وقتی که همه چیز آرام می شود.
در تاجیکستان هم از تحولات اخیر روسیه با توجه نظارت می کنند و پیش از همه با آن خاطر که به طور غیر مستقیم همیشه این حوادث در سیاست تاجیکستان هم تأثیر گذار بوده است. یک تحلیلگر در صحبت بدون میکروفون گفت که در صورت از وظیفه دور شدن لوشکوف در تاجیکستان موقع برخی مقامات با نفوذ می تواند لرزان شود. در غرب چنین اندیشه موجود است که مدودف نوابسته از یک دستنشانده پوتین بودنش جانبداری اصلاحات و تغییرات ساختاری است. به هر حال تنقیدهای آشکارای وی از افزایش رشوت و فساد در ساختارهای دولتی و ضعف ساختارهای حفظ ترتیبات از این دلالت میکند. برخی در غرب او را رهبری تازه فکر و اصلاحات طلب مینامند. ولی پرویز مولا جانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
این اندیشه فقط جالب است، لیکن یگون نشانه نیست این اندیشه باشد. از دست مدودف سالی چیزی نامد که ما از اون یک خواسته برادم که در واقع و یک آدمی اصلاحات خواه یا که یک آدمی که یک شکل و افکاری ندارد.
تحلیلگران روس میگویند از حالا عیان است که پوتین راه خود را به انتخابات سال 2012 هموار کرده است و این نوبت همکار حساب شده است. نیکلای پتروف از مرکز کارنگی میگوید
اگر وضعیت بحرانی نبود این جفتی نامناسبی که هست میتوانست باز هم وجود داشته باشد، ولی در شرایط فعلی نظام باید دیگر شده، مشخصتر و تنظیم شده بگردد و سر قدرت باید که یک نفر رهبری واقعی بیاید. حالا به نظر من این نفر پوتین است و با احتمال غالب همین طور هم خواهد شد.
شانسف именно в пользу такого
сценария. اکثریت میگویند وقتی تلویزیون های مرکزی مدودف را نشان میدهد که با مساله های مکتب و اینترنت مشغول بوده، پوتین با حل مساله های مهم استراتژی کشور خلاصه کردن دشوار نیست که صاحب واقعی کشور کیست.
شدت یافتن مبارزه های قدرت در روسیه در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2012.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
گروهی از زنان و دختران در کلا با نمایندگان حزب نهضت اسلامی در این منطقه شکایت کردند که حجابداری آنها سبب فشار مقامات رسمی شده است. شکایت این است که در مکتب و بازار آنها را نمیگذارند با حجاب ظاهر شوند. این را هم باید افزود که طی سالهای اخیر چون دیگر منطقه های تاجیکستان در کلا نیز تعداد زنان حجاب پوش افزوده است.
از چنین افزایش تعداد زنان سطر پوش اخیرا خودی رئیس جمهور هم انتقاد کرد و پیشنهاد داد که بهتر است به جای حجاب و نقاب به لباس ملی تاجیکی افضلیت داده شود. مقامات کلوب هم گفتند که هدف آنها منع حجابداران نیست، بلکه آنها از زنان بازارنشین خواستند که در بازار با لباس ملی حاضر شوند. بحث حجابداران در کلوب را مومن احمدی گزارش کرده است.
بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب از افزایش فشار بالای حجابداران در این شهر اظهار نگرانی می‌نماید. محمد شریف نبیف رئیس این حزب در منطقه می‌گوید پس از سفر پرزیدنت کشور به منطقه در آخر ماه آگوست سال جاری در مکاتب همگانی والی و بازارهای شهر برخی منصبداران با زنان و دختران پوشیدن لباس اسلامی را ممنوع می‌دانند و می‌گوید زنان و دختران زیاده به آنها برای حمایتشان از پوشیدن چنین لباس مراجعت کردند. نبیف افزود
خانیش غلط رفته است که از خانوی پرزیدنت کشور که در منطقه کلوب سفر داشت و یک عباره های را استفاده بود که لباس های خارجی را خلی لباس های ملی بکشن از این نهاد های قدرتی یا غلط فهمیدن یا دنبالت منظور مشخص میشه که کدام لباس.
برخی والدینی مکتب بچگان میگویند با فرزندانشون در مکتب هشدار دادن که در صورتی ببر کردن لباس اسلامی آنها را جریمه خواهند بست. فاطمه رحیم و یک ساکنی کلوب میگوید
یگان خیر نمول تماما لیج باشه پیش براتون گفته حتو سشون کردن تماما گفتن دیگه مکتب را نبینین تون بیناشون اشتراف میکنین چند بوزی گفتن 500 سومون گفتن اول گفتن که 500 دلار های خیلی نمیدونی یکی سنکورت کنی یا که ملیسو خیلی چونه یا که این معلیمه مکتب نمیدونی.
گلنیسو جبار و دانشجوی دانشگاهی دولتی کلوب میگوید پیشتر با داشتن رویمال در درس کسی با آنها چیزی نمیگفت ولی حال حاضر از آنها طلب میشود تا سری لوچ واردی دانشگاه شوند. او میگوید
دانش ما ضرورتر ایا یا که مال ما را میگیرند با آنها چی ضرر دارد رومال ما.
در همین حال دولت امیرف مدیر معارف شهری کلوب منع حجاب در مکاتب عالی و میونه را طبق دستور عمل های وزارت معارف میداند. جناب امیرف در رابطه با این موضوع گفت
تاجیکستان دولت دنیوی است. دنیوی بلند دولت ما همین شهادت همین است که دین از دولت جدا است. این مدرسه نیست، مسجد نیست. با این خیلی چیزا وقتی که قرار قبول کرده است دولت و حکومت و وزارت امور که باید سربچه همین خیلی باید و دکتر بچه همین خیلی باید همون توصیه و پیشنهاد شدگی همین خیلی باید و همون سر لباس یگانه باید حاضر شوند.
من این حجاب در مکاتب میونه سالهاست دوام دارد اما هشدار دادن مسئولین برای ببر نکردن لباس اسلامی در بازارهای شهر حرفی تازه دانسته می شود. در بازارهای کلوب دختران و زنهای بازارنشین نکته را تاکید می کردند اما از صحبت میکروفونی خودداری می ورزیدند. اما سفرخوجا قدرت افتاجیر بازار مرکزی شهری کلوب می گوید واقعا زمینی برگزاری یک جلسه با زنها و خواهران آنها تاکید کردند که من بعد چنین لباس ببر نکنند.
تو اگر حجاب نگیرد برای در خونتون بشین دیت شما که مفتیم خیلی شرمان خواهی ممکن نیست مفتیم برای حجاب همین قدر مثال کشمکشی میکنیم گو ما بایی کار نداریم.
اما طاهر ادینه افجانشین دیرکتوری بازار مرکزی کلوب میگوید من این حجاب در بازار آوازه دروغ بیش نیست و گفته او مسئولین حکومت شهر زمینی برگزاری یک چورابینی ویژه از زنان و دختران بازارنشین دعوت کردند تا لباس ملی ببر کنند ولی کسی لباس اسلامی را ممنوع ندانسته است. در بستگی به موضوع و افسود
برای احیا کردن لباس ملی بود امجد اومدن صحبت کردن قدشون که برای سطر نکه اگه اون گب نزدن که دیگه و دیگه فقط احیا کردن مرچی بود لباس ملی بود نماینده بود رئیسی شبوی زنان شهر بود رئیسی جوانان و سیاهی نشهر بود همچه خیلی کمی قدر بوی ما پوشیدگی اومگی بدن اما اکلی بوسوی که اکا وزید یورپیسکی نشوه و هم خیلی شوه بودن.
اما محمد شریف نبیف رئیسی بخش منطقوی حزبی نهضت میگوید مسئولین باید به احساسات مردمی تقوادار بازی نکنند در حالی که وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان آنقدر خوب نیست. او میگوید
ما خواهش میکنم از مسد نهادهای قدرتی و خواهش میکنم از حکومت دارو که وضعیت خیلی حساس احتیاط کردن در کل که از این امکانات ما دست نکنیم به دشمنان که هدفهای خودشون را پیاده کنند.
بحث حجاب پوشی زنان و دختران در مکاتب عالی و میونه تاجیکستان سالهاست میان روحانیان و مسئولین صحه معارف ادامه دارد اما فشار بالای تاجران به خاطر ببر نکردن حجاب در بازارهای ولایت ختلان برای اولین بار است که از جانب تاجر زنان شنیده می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شکایت زنان و دختران از افزایش فشار به حجاب پوشی آنها در شهر و منطقه کلوب ولایت ختلان تاجیکستان.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما و ما مجله شامگاهی را با گزارش دیگر از منطقه های تاجیکستان و از منطقه زرافشان پی میگیریم. طبیبان وادی زرافشان میگن که بنا به کمبود آب پاکی آشامیدنی ده ها ساکن این منطقه به بیماری های اسهال و زرد پروین گرفتار شدند. آنها راهی رهایی از بند چنین مریضی ها را تنها در تامین مردم با آب پاکی آشامیدنی میدونند که به گفته مقامات رسمی فعلا اجرای آن امکان ناپذیر بوده است و آنها به علت مشکل مالی.
اما در 5 سال گذشته بعضی از سازمان های بین المللی به مانند اگراکس آلمان و یا نجات کودک بریتانیا و غیره تلاش کردند که با کمک های خود به مردم دیهات آب آشامیدنی برسانند و همچنین در برخی از محل های دیگر خود مردم با جمع کردن پول و پیسه و با استفاده از اصول حشر تلاش کردند که به دیهات خود آب تازه بیارند و همه آنها این را درک میکنند که آب تازه میتواند آنها را از بسیار بیماری ها حفظ کند و مایه آبادانی محل زیستی آنها باشد. خبرنگار رادیو آزادی شاهین رفشان در این باره از شهر پنجکن گزارش فرستاده است که حالا با هم میشنویم.
پزشکان وادی زرافشان بر آنند که یگانه راهی کاهش دادن امراض سرایتی و عفونی در منطقه تامین همه‌جانبه ساکنان شهر و دهات با آب پاک آشامیدنی می باشد. آنها می گویند بر اثر کمبود آب پاک آشامیدنی به ویژه در دهات بیماری های سرایتی، اسهال، زرپروین، کرم معده و روده و ده های دیگر در افزایش بودند. رانو رحمان قلو و یک تن از پزشکان مرکز طرز تشکل حیات سالم در مثال شهر و دهات پنجکن در این بابت گفت:
در شهر پنجکن 157 دهات وجود دارد. از این 70% دهات آب تازه و تبروت ندارد. از این سبب از آب کانال دریاها استفاده میبرند. باعث افزایش بیماری سرایتی از یگانه پیشگیری در نوبت اول این تأمین مردم شهر دهات با آب تازه و گذراندن خطوی و تبروت میباشد.
برات شریپوف یک تن از ساکنان جماعت شینگ ناحیه پنجکن میگوید بنابر آنکه لوله های آب پاک آشامیدنی از دوران شوروی تا به این جانب در اکثر دهه های آنها وجود ندارد، مردم مجبوراً از آبهای آلوده کانال جویبارها و حوض و دریاچه ها استفاده می نمودند. بیشتر کودکانشان و خودشان مبتلای بیماری های سرایتی گوناگون می شدند.
در دهه های ما و دپروت نیست آب نوشاکی از کانال می گیریم، از چشم آبو گفته می نوشیم. دو بچه من مثلا همین صبح کسال شد که دکتر آوریم از صبح همین آبوی افلوس گفتن که کرمی میده شده گفته دکتر هم خیلی آنالیز کردن.
در همین حال به گفته مقامات محلی یک برنامه سرتاسری برای رفع نارسایی آب آشامیدنی در منطقه روی دست گرفته شده است و این برنامه با مبلغ گذاری از سوی سازمان های بین المللی که در منطقه فعالیت دارند عملی می شود. عین زمان سازمان بین المللی میسی شرق و برنامه رشد وادی زرافشان در طول بیش از 2 سال در بیش از 50 دهات 3 ناحیه کوهستان مچا، عینی و پنجکن لوله های آب پاک آشامیدنی را از چشمه ساران نصب نموده، آن را مورد استفاده بیش از 40,000 ساکنان این دهات قرار داده است. اما با این وجود پزشکان واگرشناس منطقه میگویند این عمل خیری سازمان های بین الملل در حال حاضر قانع کننده نبوده است، زیرا میگویند آنها در وادی زرافشان بیش از 310,000 اهالی سکونت دارند که قسمت اساسی آنها در دهها بسر میبرند و 70% اهالی دهات منطقه میگویند آنها با آب پاک آشامیدنی تامین نیستند. و شاهین رفشان، رادیو آزادی پنجکن.
مشکل نارسایی آب پاک آشامیدنی در دهه‌های دوردست وادی زرافشان که باعث افزایش تعداد گرفتاران بیماری‌های سرایتی در این منطقه شده است و با این گزارش شنونده‌های عزیز نشر جنبسته مجله خبری ما هم به پایان رسید.
آن را با شما از دوشنبه همکارم کیوم مرسیاتو که همین لحظه صدایش را می‌شنیدید و از پراگ ما سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. شادکام و سلامت و سرسبز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری الهی ما ندین الهی ما ندین دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خنده ای من آه سردم کمر باری تو خورشیدی و من تو خورشیدی و من سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد